فهذا الخلق ما بين نعم ومنتب في ليله يتذرب وكلهم يرجون والك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يتمهوب بهشت ما حسين عليه السلام. اگه بهشت رو میخواییم به خاطر حسین علیه السلام میخواییم خدا هر جا او باشه بهشت بدون حسین معنا نداره زبان نداره. اگه به بهشتم طمع داریم به خاطر حسین علیه السلام کلهم یرجون والک راجیا لرحمتک العظمى و فی الخلد یطمعون الهی یمنی رجعی سلامتا و قبو خطیاتی علی یشنمون الهی فإن تعفو فعفو كمنقذي وإلا فبالذنب المدمر وسره إلهي فحق الهاشمي محمد وورمة عطار وملك خد دعوه إلهي بحق المصطفى وابن عمه يعني علي مرتضى و حرمت ابرار و ملک خوش شعولایب فانشرنی علا دین خودم و نیبن تقیقین قانتا لک اخذعون و لا تحرمنی علای و سیدی شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصلى عليهم ما دعاك موحدون فناجاك خيار ببابك ركعوا حسین جانم آقای من به اون لحظه ای که تا صدای ناله میوه دلت رو شنیدی از عصر رو زمین افتادی که رو زمین افتاد به عجل رفت و خودش رساد اما یه جایی به عجل نتونست بره اونم وقتی بود که صدای ناله علی رو شنید بابا نوشدن فسقت الحسین من فرسین فجلس على التراب خاک نشین شد فسب مرات بلدی علی لای بمیرم نمیدونم چه کردن با دل ابی عبدالله دیگه با سر زانو جلورم بلند بلند گریه میکرم خون و خاک از دار علی بود ببین علی حرفی میزنه یا نه یه بار دیگه میگه بابا یا نه الهی بمیرم اما ببین فشق شق زلف ما علی جلو چشم بابا ناله ای زد و از دنیا رفت هرم تا که زندت نگرم بابا دویدم زهرم تا که زندت نگرم مبندیده کمی دست و پا بزن دید و دنر و نر و شده ز مصحف بدنت آیه های ریخته را چگونه جمع کنم سوی خیمه اینجا دیگه صدا زد جمونا بیاین اومدن باشو رو زمین پهن کرد بدن پار پارم و با عبا بردن زیر
اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، خلوت انس رو شنیدید، مناجات منظوم با صدای مداح عزیز حاج مهدی سماواتی. التماس دعای خیر داریم از شما. برنامه بعدی سروش آسمانی هست و نکات تفسیری آیه 60 سوره مبارکه توبه، صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی، 25 دقیقه.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. آیه 60 سوره توبه است. گفته شد که این آیه شریفه مصرف موارد صدقه یعنی زکات واجب رو تعیین میکنه. برای 4 مصرف لام آمده که مفید ملکیت هست: للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم. برای این 4 مورد لام آمده، برای 4 مورد دیگر فی آمده و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. گفتیم تفاوت اون لام و این فی در این جهت است که اونجا که لام آمده مفید ملکیته، اونجا که فی آمده مفید جهته، سخن از تملیک نیست. و فر رقاب یکی از موارد مصرف زکات، خرج زکات برای آزادی بردگان هست. بردهی قرار گذاشته با مولاش، اگر ماهی یک سکه به او بدهد تا یک سال او را در پایان سال آزاد میکنه. اگر نتوانست این برده به اندازه یک سکه را سر ماه فراهم کنه، میشود با زکات مشکلش رو حل کرد. به این مناسبت ما وارد بحث بردگی در اسلام شدیم و در بحث گذشته تبیین کردیم که قشری بودند و قشر وسیعی. تدبیری که اسلام برای مسئله بردگی چید حکیمانه ترین تدبیر بود. چرا؟ چون طبیعی است عده‌ای در جنگ اسیر میشن. با این اسرای جنگ چه میشد؟ چهار راه مطرح شد. یکی این که به کلی ولشون کنن، باز نیروی بر نیروهای دشمن افزوده میشد. دوم این که محبوس کنن همه را. این حبس با روح اهداف اسلام که نمی ساخت بمانه هزینه بر هم بود. الانش هم زندان هزینه بره. هر زندانی فلان مبلغ هر روز خرجشه، اسکانش، غذاش، لباسش، موارد جنبی دیگر. نه با اهداف دین سازگار بود، نه با مصالح سازگار بود. سومی که بیان از دم همشون را بکشند، این هم با رأفت اسلامی سازگار نبود. چهارم این که بیان تو خونه مسلمون ها و در خانه مسلمون ها عملاً آموزش دین رو ببینند، بعدم با بیش از 10 روش کم کم آزاد بشن. اگر بخوام یه تشبیهی داشته باشم، اول انقلاب بعضیا گفتن بیایید در این بانک ها رو گل بگیرید، همین قرض الحسنه ها کافیه. اگر این حرف شنیده می شد چه بلایی سر نظام می آمد خدا می دانه. گفتن نگرشون داریم، هر چقدر میشه اصلاح کنیم. البته هیچ کس نیست که وضعیت نظام بانکی کشور بگه مو به مو مطابق با دینه. یک نفر پیدا نمیشه چنین ادعایی داشته باشه. تلاش اینه که در اون مسیر قرار بگیره. قصه بردگی هم چنین وضعی داشت، منتها اولا اسلام رهنمودهای اخلاقی فراوانی در این زمینه داشتن که بردگان که تو خونتون هستن مهمان اونا رو به حساب بیارید، برخورد انسانی با اونها داشته باشید، مهر به اونها ببرزید. بعدم با این روش هایی که در فقه بیان شده کم کم زمینه آزادیشون فراهم بشه. یک، قرار شد شیوه های اسلام رو برای آزادی بردگان بگیم. یک، قرارداد مکاتبه. بیاد مولا با بردش قرارداد ببنده، هر ماهی فلان مبلغ که توافق کردن بپردازه و آزاد بشه. دو، تدبیر. تدبیر چیه؟ اینکه ارباب بگه انت حر دبر وفاتی، بعد از اینکه من مردم تو آزادی. سه، اگر کسی مالک پدر، مادر، جد، جده، فرزند، فرزند فرزند، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر بشود، خود به خود اینها آزاد میشه. چهار، اگر کنیز از مولایش فرزند بیاره، ام ولد بشه، دیگه حق فروختن این کنیز را ندارند تا این مولا بمیرد، او از ملک فرزندش آزاد میشه. پنج، اگر مولا عبدش را مصلح کنه، گوش، بینی یا عضو دیگری از بنده اش رو جدا کنه، نفس همین سبب آزادیش خواهد شد. شش، اگر بنده کور شد، زمینگیر شد، مبتلا به بیماری لاعلاج شد، آزاد میشه و از بیت المال هزینه او پرداخته میشه. هفت، اگر شخصی از دنیا بره و وارثی هم نداشته باشه، عبد این آقا رو از ملک مورث میخرند و آزادش میکنند. هشت، کفاره زهار، ایلا، خلف نذر، خلف عهد، خلف یمین، قتل خطعی، افطار عمدی ماه رمضان، یکی از مواردی که در موردش هست عتق و رقبه هست. نه، یکی از مصارف هشتگانه زکات و فررقابه. ده، سفارش فراوان به عتق رقبه، که تا جایی که اونقدر ثواب داره عتق رقبه شده یک محک، اگر کسی فلانکار 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 رو انجام بده ثواب عتق رقبه را داره. ملاحظه فرمودید این ده روش، روشیست که با متین ترین راه ممکن هم نابسامانی در جامعه پیدا نشده و همین که برده ها به نحو معقول راه آزادی رو پیدا کردند. پس خواهش میکنم در اینجا به دو مطلب توجه کنید. یک، این که اسلام به یک بار بردگی رو لغو نکرد. دو، آن که در این عرصه به یک بار هم آزادی رو اعلام نکرد به دلیل این مشکلاتی که از این ره گذر بود. خب، ما این بحث رو به عنوان حاشیه و استطرادی مطرح کردیم به عنوان یکی از مصارف زکات. والغارمین، مصرف دیگر زکات، اداء دین بدهکارهاست. غارم، میتونید یادداشت بفرمایید، از ریشه غرم یقرم و قرمن. قرم به معنای اداء شیء لازم هست، قارم هم کسی است که مدیون، مدیون به دین لازمن. از زعیم و قارمون، زعیم یعنی کفیل، کفیل قارم هست. قارم هست یعنی چی؟ یعنی بدهکار است اون کسی را که عهده‌دار شده که کاری رو انجام بده، انجام بده. لا تحل المسألتو الا لذی غرم مفضع. آدم نمیتونه سوال کنه مگر برای کسی که بدهکاری بسیار سختی داشته باشه. و القارمین و فل قارمین، فی اینجا هم میاد دیگه، اون معطوف علیه و این معطوفه. اینجا فی گویای آن است که میتونه در جهت اداء دین مصرف بشه. در جهت اداء دین یعنی چی؟ یعنی تملیک نمی کنیم پول را به بدهکار، چه بسا مدیریت نداره، میاد پول رو صرف جای دیگر میکنه، دینش میمانه. اینجا راهش اینه که از زکات دینش رو ادا کنن. یک آقایی از بنده سوال کرد، در روستای ما فقرایی هستن معتادن، پیرمرد پیرزن اعتیاد به تریاک و امثال ذالک دارن، اینا رو چه کارشون کنیم؟ فقیرم هست. گفتم یک ریال پول به اینها نده، اما ماهیانه گوشتشون رو تأمین کن، روغنشون رو تأمین کن، نیازهاشون هم تأمین کن، زیادی هم بهشون نده، یک گونی برنج تو خونشون نگذار، ذره ذره تا نرن بفروشن خرج اعتیادشون کنن. از طرفی نمیرند، از طرفی هم کمک به گناه نشه. کیفکان و فل قاربین، یکی از مصارف زکات این است که انسان بدهکاری بدهکاران رو ادا کنه با یه قید، قیدش رو بنویسی. قیدش اینه بدهکاریش در مسیر گناه نباشه. اگر شیشه گرفته زهر مار کرده، بدهکار شده، حرام است از زکات این بدهکاری رو بپردازند. اما اگر به طور طبیعی زندگی کرده، در مسیر معیشت زندگیش، اول سال تحصیلی برای بچه‌هاش نیاز به هزینه داشته، قرض کرده و نتونسته از عهده‌اش بر بیاد، اینجا می‌شود از زکات مشکلش رو حل کرد. تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 228 وجود مقدس امام صادق علیه السلام، از نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نقل میکنه که ایما مؤمنن او مسلمن، مسلمان مؤمنی که مات و ترک دینن لم یکن فی فساد ولا اسراف، شاهدم اینجاست، لم یکن فی فساد ولا اسراف فعل الامام ان یقضیه و هو من الغارمین، و هو من الغارمین و له سهم عند الامام، یعنی حتی امام میتونه از سهم امام هم در این مسیر